با عرض سلام و شام بخیر، با امید اینکه روز را به خوبی سپری کرده باشید، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من صفیه حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان میزبان هستم. برنامه را با سرخط خبرهای مهم آغاز می‌کنیم.
دست کشیدن عبدالرحیم وردک از رقابت ریاست جمهوری، هشدار آمریکا به رئیس جمهور روسیه پیرامون اوکراین و پیشرفت عساکر سوری در مقابل شورشیان.
علاوه از مشروع خبرها، گزارش هایی داریم در مورد جنرال عبدالرحیم وردک از کاندیدیش در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد، مشاجره میان استخبارات و مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد یک سلسله اسناد محرم و گزارش در مورد نظرپرسی در کریمه اوکراین به خاطر الحاق با روسیه. برای شنیدن این مطالب با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها با هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام، عبدالرحیم وردک کاندید ریاست جمهوری افغانستان از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد، اما گفت که به سود هیچ نامزد دیگر انصراف نکرده است. آقای وردک گفت که بنابر دلایل مجبور به اتخاذ این تصمیم شد، اما افزود که نمیخواهد در این مورد صحبت کند. با انصراف آقای وردک اکنون 9 نامزد دیگر در این رقابت شرکت دارند. پیش از این قیوم کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی به نفع زلمه رسول نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از رقابت دست کشیده بود. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
قصر سفید میگوید که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شبه جزیره کریمه تصمیمش را تغییر ندهد، با کیفر از سوی غرب مواجه خواهد شد. قصر سفید همچنان گفته است که این کیفر اقتصاد روسیه را صدمه زده و نفوذ مسکو را در جهان کاهش خواهد داد. دن فیرفر مشاور ارشد قصر سفید همچنان میگوید که از حکومت جدید اوکراین به هر گونه راه ممکن حمایت میکند و این موضوع در صدر فهرست اولویت‌های اداره اوباما قرار دارد. مشاور ارشد قصر سفید گفت که اگر ولادیمیر پوتین نمیخواهد که خود را بیشتر در انزوا قرار دهد، اقتصادش را صدمه زند و نفوذش را در جهان کاهش دهد، باید تصمیم درست را انتخاب کند.
پیمان اتلانتیک شمالی میگوید که چندین وبسایت آن پیمان مورد حملات اینترنتی قرار گرفته است. ناتو میگوید که به نظر میرسد این حمله بازتاب از تنش‌ها در شبه جزیره کریمه اوکراین باشد. یک سخنگوی این ائتلاف نظامی گفت که حمله یاد شده هیچ گونه تأثیر عملیاتی بر آن پیمان نداشته است. ناتو مسئول این حمله را مشخص نساخت، اما یک گروهی که خود را سایبر برکت می‌خواند گفته است که این حمله اینترنتی از سوی اوکراینی‌های وطن پرست انجام شده که به گفته آنها از مداخله ناتو در کشورشان خشمگینند. ساکنان شبه جزیره کریمه که توسط نیروهای روسی اشغال شده است، امروز در همه‌پرسی برای جدا شدن از اوکراین و یا پیوستن به روسیه شرکت کردند.
پلیس در جنوب پاکستان میگوید که یک گروه بزرگی از مسلمانان پس از آن یک مرکز هندوها را به آتش کشیدند که خبر بی احترامی به قرآن توسط هندوها در آن منطقه پخش شد. انور لغوری افسر پلیس در محل گفت که این واقعه شب هنگام در شهر لرکانه پس از آن رخ داد که شماری از مردم گفتند که آنها صفحه های سوخته قرآن را در یک زباله‌دانی در نزدیکی منزل یک مرد هندو مذهب دیدند. با تعداد 200 نفر در مقابل یک مرکز هندوها گرده هم آمده و دست به این حمله زدند. در رابطه با تلفات جانی این رویداد خبری در دست نیست.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه اخبار. وزیر خارجه ایران به روز یکشنبه گفت که کشورش توقع ندارد که در جریان مذاکرات آینده با قدرت‌های جهان به یک توافق نهایی نایل آید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با ولادیمیر میکی همتای بلاروسیش گفت که انتظار رسیدن به یک توافق نهایی را نداشته و چنین یک هدف نیز شامل اجندای دوره بعدی مذاکرات نیست. آقای ظریف گفت که تهران و قدرت‌های جهان ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانند غنی‌سازی یورانیم، رکتورهای آبی و تحریم‌ها بر آن کشور را به بحث خواهند گرفت. قرار است دوره بعدی مذاکرات بین ایران و 6 قدرت جهان بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ویانا برگزار شود.
اساکر سوری یک شهرک عمده را در نزدیکی مرز لبنان تصرف کردند. رسانه دولتی و فعالین می گویند که اساکر سوری روز یکشنبه کنترل شهرک یبرود در منطقه قلمون را در دست گرفتند. نیروهای مشترک سوری هین پیشروی به سوی این شهر ماین‌های جابجا شده توسط شورشیان را نیز خونسا ساختند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون بیش از 140 هزار نفر کشته و 2.5 میلیون نفر دیگر مجبور به ترک منازلشان شده است.
یک کاندید ریاست جمهوری مصر می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور بیهوده است و او در آن اشتراک نخواهد کرد. خالد علی که ستاد انتخاباتیش به جنبش جوانان نزدیک بود، این مطلب را به روز یکشنبه ابراز داشت. جنبش جوانان در عقب خیزش های سال 2011 علیه حسن مبارک قرار دارد. علی می گوید که شرایط برای انتخابات ماه اپریل به نفع یک کاندید سربرا شده است. با آن هم او نامی از عبدالفتاح السیسی لیدرستیز اردوی قدرتمند مصر نبرد. انتظار می رود که السیسی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک کند. خالد علی همچنان بر حکومت به پشتیبانی اردو انتقاد کرده گفت که این حکومت اعضای مخالفین را به زندان می افکند. علی از اردوی آن کشور خواست تا از سیاست دوری جوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. مقامات مالزیایی می گویند که اکنون 25 کشور جهان در حال برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده آن کشور تلاش می کنند که مشخص شده است که آن تیاره ممکن بر فراز چندین کشور دیگر پرواز کرده باشد. شرح بیشتر در این مورد از نسرین محمود عزیزی.
هشام الدین حسین وزیر ترانسپورت مالزی می گوید که تیاره مسافربری آن کشور ممکن تا شمال و آسیای میانه پرواز نموده باشد. مقامات همچنان این موضوع را رد نمی کنند که شاید تیاره از یک موقعیت نامعلوم در زمین سیگنال هایی را به ماهواره ها فرستاده باشد. مقامات مالزی می گویند که پلیس منازل دو پیلوت را تلاشی نموده و یک وسیله آموزشی پیلوتی را مورد آزمایش قرار دادند که از منزل یکی از پیلوت ها به دست آمده است. مقامات همچنان از انجینیرهای استجواب می کنند که پیش از پرواز با تیاره تماس داشتند.
مقامات کوریای جنوبی می گوید که کوریای شمالی کم از کم 18 راکت برد کوتاه را در آبهای اطراف شبه جزیره کوریا آزمایش کرد. آزمایشات تازه راکتی کوریای شمالی باعث انتقادات سئول و واشنگتن شده است. آژانس خبری یونهاپ کوریای جنوبی از مقامات آن کشور نقل نموده که گفتند میزایل ها شام یکشنبه از سواحل شرقی شبه جزیره کوریا فر شده و در حدود 70 کیلومتر فاصله را طی کرد. تحریم های ملل متحد آزمایش تسلیحات برد کوتاه کوریای شمالی را محدود نمی سازد.
و یک راهب تیبتی به روز یکشنبه در شمال غرب چین خود را به آتش کشید. آژانس خبررسانی سینوها مشعر است که پلیس به سوی محل واقع شتافته، اما جزئیات بیشتری را در این رابطه ارائه نکرده است. با آنکه تا به حال انگیزه این خودسوزی واضح نشده، اما راهبان تیبتی اکثرا برخلاف حکم روایی چین در تبت خود را به آتش می کشن. مقامات چینایی تا هنوز در مورد اظهارات نظر ننموده است. و حالا طبق روال برنامه، مکیه منیر همکار ما از استودیوی کابل آخرین و تازه ترین گزارش های را در مورد انتخابات برایتان پیشکش می کنه. سلام خانم منیر، بفرمایین بگوین که آخرین انکشافات در مورد انتخابات چی است؟
امروز هم شماره از نامزدهای ریاست جمهوری به برخی از ولایات رفته بودند. از جمله آقای زلمی دستور به ولایت هلمند سفر کرده بود و در جمع صدها تن از باشنده های ولایت هلمند در مورد برنامه انتخاباتی صحبت کرد و به مردم هلمند گفت در صورتی که در انتخابات برنامه شود، یک پلان امنیتی جداگانه را به خاطر تامین امنیت به ولایت هلمند ساخته و او را عملی خواست ساخت. و همچنان از مردم خواست تا در انتخابات سهم بگیرند و به نفع تیم از او در انتخابات رای بدهند. آقای هدایت امین از صلا به ولایت ننگرهار رفته بود و در استادیوم ورزشی ولایت ننگرهار با صدها تن از باشندگان این ولایت در مورد برنامه سخن گفت. آقای دکتر عبدالله به ولایت پنجشیر سفر کرده اما در کدام گرده امایی شرکت نکرد، بلکه در محفل در مجلس فاتحخانی مارشال قاسم فهیم شرکت کرده بود و از سوی دیگر امروز در بسیاری از ولسوالی های ولایت هرات و همچنان چندین ولسوالی تخار صدها تن از باشنده های ادی ولسوالی ها تای گردمایی های جداگانه از نامزادی دکتر عبدالله حمایت کردن. در ولایت پکتیکا از نامزادی دکتر زلمه رسول و همچنان امروز در ولایات مختلف شماری از نامزدان شوراهای ولایتی از جمله در ولایت ننگرهار، هرات، کابل و شمار از ولایت شمال اینا تای گردمایی های جداگانه با مردم سخن گفتن و از مردم خواستن تا در انتخابات شورای ولایتی به اونا رای بدن.
تشکر خانم منیر. شنوندای عزیز، خانم مکیه منیر بود که از استودیوی کابل در مورد انتخابات بر ما معلومات داد و اکنون توجه کنید به خبرهای اقتصادی و ورزشی. در حالی که تیم کرکت بنگلادش با 9 ویکت میدان را در برابر افغانستان برد، رئیس احمدزی مسئول برد کرکت افغانستان به رادیو آشنا گفت که تیم کرکت افغانستان خلاف توقع بازی کرد. آقای احمدزی گفت با آنکه بازیکنان برد کرکت افغانستان با زمینه‌های خوب حدود 2.5 ماه تمرین کردند اما خلاف توقع بازی کردند.
امروز یعنی متاسفانه که ما هیچ توقعی ما نبود که تیم افغانستان امریکا یک طرفه مسابقات ما امرای بنگلادش کردن. نه تنها ما کلی کرکت بود افغانستان و افغانا سر از این بسیار خفاست.
آقای احمدزی گفت بازیکنان ما در این مسابقه از تجربه 10 ساله ایشون کار نگرفته و یا هم فشار حدود 25,000 تماشا کننده باعث شده که آنان در این مسابقه بهتر ندرخشند. آقای احمدزی گفت آنان برای رقابت های بعدی با هنگ کنگ و نیپال میتوانند تیم قوی تری را با سایر کرکت بازان ورزیده تشکیل کنند تا در میدان های بعدی برنده شوند. این هم خبر اقتصادی. ارزش پول در اوکراین طی یک ماه اخیر 20% کاهش یافته و ذخایر ارزی این کشور نیز از حدود 30 میلیارد دلار به تنها 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. بر اساس تلانیوز پیش از نرامی‌های سیاسی اخیر نیز اقتصاد اوکراین به اندازه کافی شرایط وخیمی را تجربه می‌کرد و به همین خاطر بود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده ترجیح داد که به جای رشد همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا قرضه 15 میلیارد دلاری را از روسیه دریافت کند، تصمیمی که در نهایت با سقوط او انجامید. از سوی دیگر روسیه تامین کننده انرژی اوکراین است و شاید روسیه در میزان صادرات گاز به اوکراین و یا حداقل در بهای آن تجدید نظر کند. یک چهارم صادرات اوکراین نیز وارد روسیه می شود و هر گونه اخلالی در این صادرات می تواند به بهای میلیاردها دلار برای اقتصاد اوکراین تمام شود.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیده.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
من فکر میکنم که امضای قرارداد به مفاد افغانستان است.
در قرون های که میترولم او پا دیوتن که اغا پروژه مختیوسون اغا زیر بینه پروژه
ما به خاطر رسیدن به صلح برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. استر جنرال عبدالرحیم وردک یک تن از کاندیدای ریاست جمهوری از نامزدیش انصراف کرد اما با تیم دیگر یک جان نشد. همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که اگر 57 تن از نامزدان شورای ولایتی برای پاسخگویی به این کمیسیون حاضر نگردند، اسمایشان از فهرست نهایی حذف خواهد شد. مکیه منیر با جزئیات بیشتر در این مورد.
استر جنرال عبدالرحیم وردک یک تن از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیش انصراف نمود. آقای وردک امروز در نشست خبری گفت که بنابر حوامل خاص تا از نامزدیش بدون پیوستن با کدام نامزاد دیگری منصرف گردد. وی افزود این که به کدام دلیل مجبور به این تصمیم شده است نمیخواهد که چیزی بگوید.
در حالی که نمیخواهم تا تمام عوامل و علل را که مرا مجبور به تجدید نظر در تصمیم خود ساخت توضیح نمایم، و به تأسی از این واقعیت بدون پیوستن به هیچ کدام از تیم‌های انتخاباتی از نامزدی خود در انتخابات 1393 ریاست جمهوری انصراف بنماید.
این نامزد ریاست جمهوری از آغاز مبارزات انتخاباتیش در هیچ گردهمایی اشتراک نکرده است. مدت 20 روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و در حالی که بیشتر از یک ماه از دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری می‌گذرد، آقای وردک دومین نامزدی است که از نامزدیش انصراف می‌نماید. قبلاً آقای قیوم کرزای از نامزدیش به نفع زلمی رسولی یک تن از نامزدان ریاست جمهوری کنار رفت. همچنان هدایت امین ارسلان نیز در نشست قبلا گفته بود که تیم وی با تیم گل‌آقا شیرزای یک ائتلاف انتخاباتی را تشکیل داده است، اما این ائتلاف آنها به معنی انصرافش نیست. اما گفته می شود که گفتگوها برای کاهش تعداد نامزدان ریاست جمهوری میان برخی از گروه‌ها ادامه دارد، اما برخی از این نامزدان تاکید کرده‌اند که به هیچ صورت از نامزدیشان انصراف نمی‌کنند. برای انتخابات ریاست جمهوری 27 تن ثبت نام نموده بودند و به تعداد 10 تن آنها در لست ابتدایی و 11 تن آنها در لست نهایی را یافتند و اکنون با انصراف این 2 تن از نامزدان ریاست جمهوری فقط 9 تن از نامزدان برای انتخابات پیشرو با هم به رقابت می‌پردازند. از سوی دیگر عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری امروز گفت که تا حال 57 تن از نامزدان شورای ولایتی که در اسنادشان نواقص وجود داشت به این کمیسیون مراجعه نکرده‌اند و افزود که اگر این نامزدان مراجعه نکنند و از اسنادشان دفاع ننمایند، نام آنها از لست کشیده می شود و تعداد کسانی که نامشان از لست نهایی اصف می گردد به 128 تن خواهد رسید. ولی همچنان گفت که در قسمت مداخله کارمندان و مقامات دولتی در امور انتخابات و مبارزات انتخاباتی نامزدان بسیار جدی هستند و اگر اسنادی در دسترس آنها قرار گیرد که مداخله کارمندان و یا کدام مقام دولت را نشان دهد، آنها در مورد اقدام می کنند. وی گفت که آنها این موضوع را به صورت جدی با رئیس جمهور هم در میان گذاشتند.
اگر اینا امکانات دولتی را به کار میبرند، اگر در وقت رسمی اینا کمپاین میکنند، جدا ما در این مورد اقدام میکنیم و ما با رئیس جمهور در این مورد بسیار صریح گفتیم و اگر حتی رئیس جمهور این مسئله را قانون رعایت نکرد، باز با شما یک جای صدای خود بلند میکنیم.
اما آقای سعادت افزود که آنها نمیتوانند به شکایات بدون اسناد و شواهد و به اساس یک شایعه رسیدگی نمایند و از رسانه ها خواست تا اگر اسنادی در اختیار دارند با این کمیسیون شریک سازند. وی در مورد اشتراک صلاح الدین دوانی رئیس شورای عالی ایصال در برخی از نشست های یک تن از نامزدان گفت که شورای عالی ایصال اگرچه بودجه آن از طریق دولت پرداخته می شود، اما یک نهاد مدنی است و آنها می توانند در مراسم نامزدان اشتراک کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشاجره های اخیر میان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و مجلس سنای ایالات متحده در مورد یک سلسله اسناد و مدارک محرم نگرانی را در مورد خدشه‌دار شدن تصویر CIA در جهان با وجود آورده است. برگردان گزارش صدای امریکا را از حفیظ آصفی میشنوید.
مشاجره اخیر میان کمیته اطلاعات مجلس سنای ایالات متحده و اداره مرکزی استخبارات آن کشور تحرک را در واشنگتن به وجود آورد. دیان فنشتاین رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا گفت:
I have grave concerns that the CIA's search
من نگرانی عمیق دارم که تحقیقات اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده از اصول تفکیک قوا که در قانون اساسی ایالات متحده درج است تخطی کرده باشد.
خانم فنشتاین رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا اخیراً ادعا کرده است که اداره CIA بر اعضای این کمیته که در مورد آن اداره تحقیقات را برا انداخته بودند نظارت کرده است. در سال 2009 اداره استخبارات به شماری از کارمندان اجازه داد تا از کمپیوترهای آن اداره برای بررسی اسناد و مدارک بسیار محرم در مورد بازجویی و بازداشت مظنونین فعالیت‌های دهشت افغانی در جریان اداره جورج بوش استفاده کند. CIA میگوید که کارمندان اسناد را به دست آوردند که نمی بایست آن را در اختیار داشته باشند. سناتور فنشتاین گفت که اداره استخبارات با تعقیب این موضوع دسترسی به آن اسناد را متوقف ساخت. جان برنن مدیر اداره CIA این موضوع را رد کرد که گویا رخنه در زمینه صورت گرفته است.
من فکر میکنم بسیاری از ادعای افرادی که گفتند اشکال از جاسوسی، نظارت و یا هک های صورت گرفته است نادرست ثابت خواهد شد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تقاضا کرده است آن گزارش‌های محرم کمیته به صورت علنی منتشر گردد که قانونگذاران جزئیات شکنجه با آب و دیگر تکنیک‌های خشن را که سیایی در جریان جنگ‌ها در عراق و افغانستان از آنها استفاده کرده است شرح دادند. پروفسور هنری فارل از پوانتون جورج واشنگتن میگوید که این موضوع می تواند تصویر CIA را در خارج خدشه‌دار سازد.
اما من فکر می کنم که در نهایت ما شاهد شرمساری برای ایالات متحده خواهیم بود. بخصوص زمانی که بعضی چیزهایی را که CIA در نخستین سالهای پس از حمله 11 سپتامبر انجام داد و سپس به صورت علنی آشکار گردید. با باور من در کشورهای دیگر بسیار بحث برانگیز است.
اما سوی دیگر هنری فارل میگوید که به نظر نمی رسد که رهبران جهان در مورد مشاجره میان مجلس سنا و CIA نگران باشند. مارک لونتل رئیس متقاعد اکادمی اطلاعات و امنیت نیز در این مورد موافق است.
All the countries with whom we work know that we have a congressional oversight system.
تمام کشورهایی که ما با آنها کار میکنیم میدونن که ما دارای یک سیستم نظارت کنگرس میباشیم. با این معنا که بعضی از مواد که در اختیار مجلس نمایندگان و سنا قرار داده میشود بخش از مأموریت نظارتی آنان میباشد.
لونتل میگوید که مشاجره میان سنا و CIA تبلیغات خوب برای سیستم حکومت ایالات متحده خواهد بود. احتمال دارد که در انتخابات ماه نوامبر جمهوری خان اکثریت و همچنان ریاست کمیته اطلاعات مجلس سنا را به دست بیاورند. آنان هیچ گونه تمایلی را برای علنی ساختن گزارش ها اظهار نکرده اند.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ. آشنا با شما در همه جا.
و گزارش اخیر، مراکز رایگیری برای همه‌پرسی جنجال برانگیز در مورد یک جاسوسی منطقه کریمه اوکراین و روسیه امروز در کریمه گشایش یافت. در تازه ترین گزارش ها گفته می شود که وزیر دفاع موقت اوکراین و وزیر دفاع روسیه تا تاریخ 21 ماه مارچ به آتش بس در کریمه موافقه کردند. در مورد تازه ترین گزارش ها همکارم نجیبه خلیل برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را تقدیم می کند.
عکس العمل ها به روز یکشنبه در برابر نظرپرسی در مورد الحاق و یا عدم الحاق کریمیه به روسیه متفاوت بود. زرگروسیکیا مثل اکثریت در شهر نگرانی خود را ابراز داشت.
ما در اینجا خود را روسی می دانیم. ما می ترسیم. برای ما بسیار خطرناک بود. برای اطفال ما بنابراین خوشحال هستیم که ما حق انتخاب را داریم.
اما تاتانیا می گوید پوتین به اوکراین چشم دوخته است.
واضحاً پوتین در کریمیا توقف نمی کند زیرا او تمام اوکراین را می خواهد.
روسیه روز شنبه علیه قطع نامه شورای امنیت ملل متحد رأی داد که کشورهای جهان را ترغیب می‌کرد نتایج نظرپرسی در مورد جدا شدن کریمیا از اوکراین و الحاق آن به روسیه را قبول نکنند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد می‌گوید:
Isolated, alone, and wrong.
روسیه به تنهایی مانع تصویب قطع نامه گردید، همان طور که مانع ناظرین بین المللی و کشتی های اوکراین شد. روسیه خارج از نرم ها و اساسات بین المللی عمل می کند.
فیصله شورای امنیت به منظور حفظ تمامیت ارضی اوکراین بود. باشندگان کریمیا اکثرا روسی تبار هستند. بروز شنبه هزاران تن از طرفداران و مخالفین جدایی کریمیا در مسکو دست به مظاهره زدند. بوریس نمیتسوف رهبر مخالف روسیه میگوید:
من یک وطن پرست هستم، مخالف جنگ هستم. نمیخواهم شاهد تابوت های عساکر کشته شده باشم که به مسکو انتقال داده خواهد شد و مادران و فرزندان و زنان گریه کنند.
طرفداران نظرپرسی کریمیا در نزدیکی کرملین راه پیمایی کرده تعهد دوستی با آن شبه جزیره را نموده و میگفتند که میخواهند شاهد الحاق کریمیا با روسیه باشند. در همین حال نیروهای دفاعی، مردان ملبس با یونیفرم و قزاق‌های روسی اداره پارلمان در سیمیفروپول را به عهده دارند. روس‌ها این را رد می‌کنند که آنها عساکر روسی هستند. صدها عسکر روسی در داخل و اطراف پایگاه‌های نظامی کریمیا فرستاده شده است.
یاد آن عهد که شوره
جانانوس خاک سر شرار زنه برانانوس خیلواتی ما بود ورشه روشن است روی تو با شاید می ناسم برداشته
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبری تری توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می‌دارم. عبدالرحیم وردک کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد، اما گفت که به سود هیچ نامزد دیگری انصراف نکرده است. آقای وردک گفت که بنابر دلایل مجبور به اتخاذ این تصمیم شد، اما افزود که نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند. قصر سفید میگوید که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شبه جزیره کریمه تصمیمش را تغییر ندهد، با کفر از سوی غرب مواجه خواهد شد. قصر سفید همچنان گفته است که این کفر اقتصاد روسیه را صدمه زده و نفوذ مسکو را در جهان کاهش خواهد داد. پیمان اتلانتیک شمالی میگوید که چندین وبسایت آن پیمان مورد حملات اینترنتی قرار گرفته است. ناتو میگوید که به نظر می رسد این حمله بازتابی از تنش‌ها در شبه جزیره کرمه اوکراین باشد. پلیس در جنوب پاکستان میگوید که یک گروه بزرگی از مسلمانان پس از آن یک مرکز هندوها را به آتش کشیدند که خبر به احترامی به قرآن توسط هندوها در آن منطقه پخش شد. انور لغاری افسر پلیس در محل گفت که این واقعه شب هنگام در شهر لرکانه پس از آن رخ داد که شماری از مردم گفتند که آنها صفحه های سوخته قرآن را در یک زباله‌دانی در نزدیکی منزل یک مرد هندو دیدند. در رابطه با تلفات جانی این رویداد خبری در دست نیست. وزیر خارجه ایران به روز یک شنبه گفت که کشورش توقع ندارد در جریان مذاکرات آینده با قدرت‌های جهان به یک توافق نیاید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با ولادیمیر میکی همتای بلاروسیش گفت که انتظار رسیدن به یک توافق نهایی را نداشته و چنین یک هدف نیز شامل اجندای دور بعدی مذاکرات نیست. عساکر سوری یک شهرک عمده ای را در نزدیکی مرز لبنان تصرف کردند. رسانه های دولتی و فعالین می گویند که عساکر روسی روز یک شنبه کنترل شهرک یبروت در منطقه قرمون را در دست گرفتند. یک کاندیدای ریاست جمهوری مصر می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور بیهوده است و او در آن اشتراک نخواهد کرد. خالد علی که ستاد انتخاباتیش به جنبش جوانان نزدیک بود، این مطلب را به روز یک شنبه ابراز داشت. و مقامات مالزیایی می گویند که اکنون 25 کشور جهان در حال برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده آن کشور تلاش می کنند که مشخص شده است